نیچه که اصلا کارش سربسته بودنه. سربسته بودن اصلا عین وجود قنچه است. یا اون که چون قنچه دلش راز حقیقت بنهفت، کسی که دلش قنچه صفت راز رو سربسته در خودش داشت، همین که این حرف رو میشنوه مثل گل میشکفه، این قنچه سربسته. ورق خواد، کلمه ورق در اینجا ببینید چقدر خوب به کار رفته. ورق دوتا معنا داره، اصل معناش همون برگ گله، منتها مجازن به برگ کتاب هم اطلاق میشه که برگ فارسیش ورق، عربیش یعنی ورق، از روی همون برگ گرفته شده. ورق خاطر، حالا اینجا گویی که قنچه یک کتابه و برگهای او برگهای یک کتابند و این قنچه‌ای که این راز نهفته رو و سربسته رو در خودش داره برمی‌داره و مثل یک کاتب نکته سنج نکته شناس این حقیقت رو هم در کنار اون دفتر رازهای خودش اضافه میکنه و در حاشیه مینویسه. ورق خاطر از این نکته محشا میکند. خب میرسیم به این که خب این چه رازی بود که حافظ نگفت، که پیر مغان به حافظ نگفت؟ خب چون نگفته، ما هم که نمیدونیم چیه که به شما بگیم. یادم اون وقتا در یکی از مجله های فکاهی نوشته بود که یه آقایی روی کاغذ آدرس یک جایی رو نوشت و به دیگری داد که اون دیگری شخص بی سواده بود و این آقا به هر کی که رفت این برگه آدرس رو نشون داد، اینا به جایی که به اون جواب بدن، راه نشون بدن، تند و با عتاب به این شخص نگاه کردن و ترکش کردن. خب بالاخره یکی از این افراد اینقدر عصبانی شد که این ورقه رو گرفت پاره کرد. بعد اون مجله فکاهی گفتش، نوشته بود که چون اون شخص اون ورقه رو پاره کرد، ما هم نمیدونیم توش چی نوشته. حالا چون حافظم نگفته، ما نمیدونیم چی بوده، ولی به هر حال اهم از اینم که حافظ میگفت یا نمیگفت. داستان رازها اینطوریست دیگه توی این عالم و وجود آدمی رازیست دیگه. خود حافظ کلمه معما رو که در اینجا به کار برده، اگه یادتون باشه در اون شعر دیگرش در مورد وجود آدمی به کار برده که وجود ما معماییست حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. بده کشتیگه میتا خوش، براییم از این دریای ناپیدا کرانه. برو این دام بر مرق دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. وجود آدمی وجود رازآلودی است واقعا. هر جا که ما برای طبیعت و طبیعت هم میرسن توی اون ملتقا، اونجا در واقع راز تولید میشند. جسم جان شد، چون فرو شد جان به جسم، کس نسازد زین عجایب تر تلسم. واقعا وجود ما که در او هم نشینی شده است بین عالم بالا و عالم پایین، بین طبیعت و ماوراء طبیعت، سرتاپا راز است حقیقتا. ما خودمون رو به گوشه های از اون مشغول میکنیم، با این رازآلود بودنش توجه کافی نمیکنیم، اما حقیقتش این است. و اینم علاوه بر اون راز عشق، که خب حافظ هم در باب راز عشق زیاد سخن گفته. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خودپرستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشست. عاشق شورنه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. قاعدتا باید یه همچی رازی باشه که اگر از او پرده برداری بشه، به تعبیر حافظ، کار به دیوانگی حلاج بار می کشد و رفتن بر سر دار. اما اون بیت که می گوید که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا می کرد، این حرف مهمی است. حافظ البته در دیوانش در این زمینه دو گونه حرف زده، دو گونه متعارض باید بگم. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، بر نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. یادتونه اون شعر، گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، بر نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. البته یعنی اگر فارسی درست میگفت، میگفت بر نه هر سنگ و گلی گوهر و مرجان بشود، ولی ورنه رو باید اینجوری معنی، ولی و اگر قبول نداری ببین که هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نمیشود، اینجوری باید تفسیر کرده شد. خب در اینجا در واقع به عنصر قابلیت اشاره کرده حافظ، گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گل. اما در این شعر حقیقتش اینه که عنصر قابلیت غائب است، خبری از قابلیت نیست. مولانایی این بیت اگر فیض روح القدس بخواد دیگه کاری نداره که زمینه آماده است یا آماده نیست، میاد و قابلیت رو هم خودش میده. به تعبیر مولانا، داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. تازه خودش اون شرط قابلیت رو هم میده. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. لذا در اینجا در واقع حافظ صحبتش این است که همه چیز از اون طرف هست، هیچ چیزی از این طرف نیست. حتی شرط استعداد و قابلیت و پاکی هم شرط درستی نیست. خود همینها رو هم باید از بالا انتظار داشت. فیض در واقع حرف حافظ اینه، عیسی میگه چه قابلیت و چه رنجی برده بود، چه کوششی کرده بود که پیامبر شد، که گاد اینکارنیت شد، که به قول مسیحی ها خدای متجسد و مجسم روی زمین شد، که منبع پاکی ها شد، که از توی گهواره پیامبر شد، چه کاری کرده بود. فیض روح القدس از همون اول او رو مسیحا کرد، و اگر این فیض روح القدس بخواد دیگران رو هم مسیحا میکند، و اگر هم نخواد رهاشون میکنه تا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بله، مثل این 4-5 هزار نفری که توی مرکز تجارت جهانی کشته شدن بی جرم و بی جنایت. یعنی واقعا عالم از دید خدا نظامش اینجوری است. دید بشری رو شما رها کنید، دید بشری که ما داریم، ما منطقه های محدود این هستی رو میبینیم و باید هم بر وفق همون محدودیت حکم برانیم و داوری بکنیم. ما حق نداریم که خدایی بکنیم تو این عالم. توحید معناش این است که ما خدا نیستیم. خاتمیت پیغمبر معناش اینه که ما پیغمبر نیستیم. نه تنها نیستیم، نه هوس خدایی باید بکنیم، نه هوس پیغمبری. این بابها به روی ما بسته است. ما انسان‌های عادی متعارفی هستیم و خوابالوده و سجاده شرابالوده، و به همین این وضعیت هم باید قناعت بکنیم و پامون هم به اندازه گلیممون دراز بکنیم. این وضعیت ماست. اما این تنها نگاهی نیست که در عالم میتوان دوخت. نگاه دیگرش همین نگاهی است که این بزرگان داشتن. یکی این که در زلف چون کمندش، ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. یکی هم این که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دگران هم بکنند اون چه مسیحا میدن. یعنی خلقت کریمانه است، به بعضیا میدن، به بعضیا نمیدن، بعضیا محرومند بدون اینکه قبلا جنایتی کرده باشند، بعضیا برخوردارند بدون اینکه قبلا زحمتی کشیده باشند. این حکم کلی این عالم است. ولی وقتی که توی این عالم اومدیم، محروم ها یه حقوقی دارن، برخوردارها یک تکالیفی دارن، باید زندگی رو یه جوری بین خودشون تنظیم کنن که رنج کمتر ببینن و تعدی و ظلم هم کمتر بشن. اما اصل خلقت عالم که بعضی ها رو برخوردار کرد و بعضی ها رو نابرخوردار، اون یک حکم دیگری دارد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد، جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. این دیگه، این اون حکم مربوط به ساختار نهایی و واپسین این عالم است. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. این وصف الحال همه آدم، همه آدم. ماها که خدا رو صدا میزنیم، در واقع خدا در درون ماست. اصلا این درون و بیرون آن مسئله شده. ما گاهی خیلی وقتا باید به افراد توضیح بدیم که بابا برای خدا درون و بیرون نداره. همین تعبیر سوپرنچرال که فرنگی ها به کار میبرن، برای بعضی ها مثل این که مفهوم تره. واقعا فکر میکنن یه نیچری داریم، یه عالم طبیعت، یه عالمی بالای این عالم. و این کلمه سوپرنچرال، این سوپرنچرال هیچ فرقی نداره با اینکه شما بگید اینر نچرال، یه چیز دیگه بگید خلاصه، که متضمن معنای درون و زیر و، چون زیر و بالا و اینا اینجاها مطرح نیست. زیر و بالا، پیش و پس، وصف تن است، بی جهت اون ذات پاک روشن است، لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزن، پنداری که دوست، به قول مولانا. واقعا اون که میگه عالم لا زمان و عالم لا مکان، معنیش همینه دیگه، که بالا و پایین نداره، چپ و راست نداره، شرق و غرب نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره، دیروز و امروز هم نداره. لیس عند ربک صباح ولا مساء، نزد خداوند صبح نیست، شب نیست، حرفا نیست. ماها چون ذهنمون اصلا بدون تمثیل و بدون مثال نمیتونه درک بکنه، هم حرفی که کانت میزد، همیشه این چیزها رو ما با تشبیه درک میکنیم. و گریختن از این عالم مثال برای ماها البته خیلی مشکل است. حافظ در اینجا همین بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. فکر میکرد خدا اون بیرون هاست، اون دور هاست، نمیدونست که همینجا نزدیک هست و راحت میتونه پیداش بکنه و صداش بزنه. فاصله ای نداره، واقعا فاصله ای نداره، اون تا آدم اینو دیر میفهمه، دیر میفهمه. یه کسایی باید یاداوریش کنه. گفتمش سلسله ی زلف بوتان است به یه چیز، گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. دل شیدا یعنی دل دیوانه. دیوانه رو هم به چی میبندن؟ به زنجیر. درسته، گفت من دیوانه تو زلف تو رها میکردم، هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود. سرز حسرت به در صومعه ها برکردم، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. یارب این آینه حسن چه جوهر دارد که در او آه مرا قوت تأثیر نبود. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود. قصه زنجیر و زلف و دل و اینها که در شعر حافظی بسیار است. اینجا هم گفتم ای سلسله زلف بوتان از به یه چیز، گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. این دل دیوانه باید به زنجیری عشقی بسته شود تا اینکه قرار و آرامی پیدا بکند. خلاصه غزل حافظی این است و مهمترین پیامی که در او نهفته است، غیر از عناصر مهم جهانبینی که و جهانبینی و کیهانشناسی که در او هست، مهمترین پیامش توصیه آدمی به بازگشتن به خیش و خودشناسی است و بهره برداشتن از این گنجی که در وجود آدم است. امیدواریم که توصیه حافظی مؤثر بیفته و این گنج‌های نهفته یکی پس از دیگری آشکار بشوند و عالمی رو غنی و برخوردار بسازند. خیلی متشکرم از یکایک شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا از کجا شروع کنم؟ ببرم دایره آخرین بیتی مونه بیشتر از مسئله باشه. پیه چیز پاسخه دیگه، میگه جناب حافظ میگه خودت گله نداشتی از دل شیدا، از دل دیوانه. دیوانه رو به چی میبندن؟ به زنجیر. بفرماییدم زنجیر. من پرسیدم آخه این سلسله زلف بوتا خاصیتش چیه، فایدهش چیه، برای چی خلق شده؟ گفت برای دیوانه ها خلق شده، تو هم یکی از اونها. دقیقا ارتباط نیم بیت اول و دوم خیلی روشنه، و برای بستن دیوانگان به زنجیر. به قول سعدی گفت بگذشت و بازم آتش در خرمن جنون زد، دریای آتشینم در دیده موج خون زد، خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل، بازم به یک شبیخون بر موج اندرون زد، دیوانگان خود را میبست در سلاسل، ور نیز عاقلی بود آنجا دم از جنون زد، دیدار دلفزایش در پای مرغوان ریخت، گفتار دلفروزش در گوش مرغنون زد. بله، غزل لطیفی است سعدی. به هر حال بستن دیوانگان در سلاسل کار همه بوده دیگه. و حافظ هم پاسخ او، یعنی فایده و حکمت وجودی و خلقتی سلسله زلف بتان رو، بودن دلهای دیوانه قلمداد میکنه، یا بله یعنی به کار اونها میان. بله بفهم. بله، در مورد سال اولتون باید عرض کنم که مکتب مولوی و حافظ از اون حیث خیلی نزدیکه به همه، اینا تقریبا هر دوشون در یک مسیر و در یک وادی قرار دارن و اون مسیر و اون وادی هم همین است که در بن کار در حقیقت صدا زدن خداوند است و اگر او صدا نزنه و اقبال از او شروع نشه، از این طرف هیچ چیزی به ظهور نخواهد پیوست و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یادتون باشه دعاهای سخنان مولوی در باب دعا که هم دعا است و اجابت هم زت و ایمنی است و محابت هم زت. حتی او میاد و آدمی رو دعاخوان میکنه، یعنی شوق دعاخوانی، شوق اقبال به خود او رو در آدمی ایجاد میکنه. اون رباعی مشهور که میگوید گفتم دل و جان فدای کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم، گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. لذا یک بیقراری اولیهی از یه جایی به سراغ کسی باید بیاد و او رو به تب و تاب و التهاب بیاندازه، به دنبال این التهاب، به دنبال این تشویق شدگی و بیقراری است که شخص به حرکت میفته. وقت در اثر این حرکت راهی رو طی میکنه.
اگر که ما معتقدیم ما سمتی از یعنی یه مثالیه چیزی افتادیم، این اصابشن رو میزنیم که یک کم ترامی انسان را باشه
باید باشه. بله ببینید، من حالا در مقام بیان دو مکتب بودم. ببینید این یک مکتب بود. در این مکتب میگویند که اصل و اساس همون است که یک صدای از اون طرف بیاد و آدمی رو بخواند، بیدار بکند، دستش رو بگیره، تشویق کنه، هل بده، بکشه به طرف بالا و بقیه قضایا. منتها همین پیروان همین مکتب معتقدند که با همه این احوال انسان باید کوشش خودش رو بکنه، کوشش خودش رو بکنه. منتها یه نکته اینجا دارن و اون استش که کسی با کوشیدن از خدا طلبکار نمیشه. ممکنه بسیار هم بکوشد اما مزدی هم دریافت نکند. این همون حرفی است که حافظ زد: بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. این معناش این است که کسی علی رغم همه کوشش های خودش طلبکار نمیشه، ولی وظیفش اینه که بکوشه. به قول مولانا گفت: این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچی هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برق. اصل خود جذبه، اصلی که حاجتاش، جهد کن موقوف آن جذبه مباشه. و امثال این یک مکتبه، مکتب که اینجا حافظ و مولوی خیلی اینجا قرار دارن. مکتب مقابل اینها مکتبیست که در حقیقت هم مکتب معتزله است. اونا در اساس و به لحاظ ریشه فکری و تئوریک معتقدن که آدمی با کارایی که میکنه واقعا خدا طلبکار میشه، مثلا میشه و انتظار بجا دارد که به او پاداش بدن، و اگر خداوند پاداش نده، مزد نده، ستم کرده، ستم کرده، چون خودش وعده داده. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر کسانی در راه ما جهاد کنن، کوشش کنن، ما راهمون رو نشونشون میدیم، دستشون رو میگیریم، به صراط مستقیم میبریم، به مقصد میرسانیم. این دور نیست که کوشش کرده و کوشش نکرده وضعشون یکی باشه و هر دو بیمزد بمانن، بیپاداش بمانن. این هم یه مکتب دیگری است در مقابل اون. تا چون عرفای ما علل عموم، علل عموم متعلق به مکتب اشعری یا نزدیک به این مکتب بودن، این اندیشه رو، اون اندیشه مولوی حافظی رو خیلی بیشتر پروروندن. اون وقت البته نکته خیلی زیاده دن، یعنی داوری کردن بین این دو مکتب خیلی هم مشکله. حقیقت این است که اشاعر کسانی مثل مولوی اینا بیشتر روی فکت‌های امپریکال، تجربی تکیه میکردن. مثلا شما نگاه کنید، به هر حال تو این عالم حتی اگر هم نظام پاداش و جزایی باشه، نظام پاداش و جزایی بر مدل انسانی نیست. هرچه هست یه مدل دیگری است که به عقل ما نمیرسه. به همین دلیل شما تو این دنیا میبینید که افراد بدون اینکه جرم و جنایتی کردن، گناه کرده باشن، رنج میبرن، کشته میشن، محرومیت میبینن، فقر میبینن، که خب بسیار هم هست. خیلی اصلا که میگن کفر میگن از همینجاست دیگه، یعنی میگن که خب این چه خدایی شد، خدایی که اینقدر کرلسه، اینقدر بی‌اعتناست، اینقدر استغنا می‌ورزه از وضعیت بشری، اون یکی فرزندش از دنیا میره، اون یکی نمیدونم بیگناه مثلا به زندون میفته، اون یکی ملتی سالهای سال مثلا زیر حکومت یه آدم ظالمی، همه زجر میبینن، همه ستم میبینن، و جوانی سرطان میگیره از دنیا میره، اینطور اونطور. حتی این دنیا رو شما نگاه کنید، پر از این حوادث است که شما هیچ توجیهی هم براش پیدا نمیکنید. این اگه دنیا به دست ما آدمیان بود، تصور میکردیم بهتر ادارش میکردیم. اینقدر واقعا به قول، بله به قول خیام گفتش که اگه به دست ما افتاده بود یه جوری سامان میدادم که آزاده به کام دل رسیدی آسان. این همه آدم ناکام توی این دنیا، من یه کاری میکنم اینقدر ناکام نمونن، به کام دل بزن. یعنی واقعا حجم عظیم ناکامی ها، محرومیت ها، فقر ها، جور، جهل، جنایت، انصافا توی این عالم و در تاریخ خیلی زیاده. یعنی این که حافظ اشاره میکنه که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، خب راست میگه، خب خیلی سرها بریده میشه. میگم من مثالش همین 11 سپتامبر که حالا بالاخره مشهورتر از کفر ابلیس شده در اینجا، به حال چند هزار نفر هم نشستن سر کارشون، یک مرتبه یه حادثه ای رخ میده و همه شد، و حالا خودشون که از دنیا میرن هیچی، به حال بازماندگانشون مشکلاتی که ایجاد میشه، و بعدم نه فقط مشکلاتی که به علت مرگ اونها، به علت برداشتای سیاسی که از حادثه میشه. بعد شما ببینید در اقصا نقاط عالم که آتشای افروخته میشه، چه خبرایی میشه. دنیا اینجوریه دیگه، تازه این دنیای انسانیه. ما که حالا جاهای دیگه دنیا رو خبر نداریم، همین یه نمونه‌ای که خود ما هستیم، رو همین کره کوچیک زمین این اتفاقات میفته. با هیچ منطقی، معنی منطق معمول معقول متعارف بشری، شما این معضلات رو نمیتونید حل بکنید. حد اکثر این هستش که بگید اینا یه حکمتایی داره که عقل ما بهش نمیرسه. واقعش هم همین گفت، کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. با حکمت